انتصاب عمر ابن خطاب به خلافت و تحلیل آن.
اما ابوبکر در بستر مرگ بود، همین که مرگ خودش رو قطعی دید تصمیم گرفت که جانشین خود رو معرفی کنه. در بین اصحاب پیغمبر ابوبکر دو نفر رو باخبر کرد، یکی عثمان ابن عفان هست و دیگری عبدالرحمن ابن عوف. تصمیم خودش رو با اونها در میون گذاشت که من قصد دارم به جانشینی خودم عمر ابن خطاب رو تعیین کنم، و همین که از اونها تأیید گرفت دستور داد که عثمان کاتب وصیت او باشه و ابلاغ کنند به مردم پیش از مرگ او که خلیفه آتی کیست. متن وصیت‌نامه او هم این گونه بود که من برای پس از خود عمر ابن خطاب رو به عنوان خلیفه انتخاب کردم، فرمانش رو بشنوید و اطاعت کنید. و زمانی که وصیت خلیفه در مسجد و برای مردم بیان داشته شد، جالبه که خود منابع سنی نوشتند که بسیار واکنش منفی داشت و خیلی از رجال و سرشناسان اصحاب با این مسئله مخالف بودند. قصد داشتند که به سراغ خلیفه برند و مراتب اعتراض خودشون رو اعلام کنند، اما چون خلیفه در بستر مرگ بود نماینده‌ای رو از سوی خود فرستادند که طلحه بود، طلحه برادرزاده خلیفه و از مخالفان سرسخت خلیفه دوم و نسب عمر بود. اما زمانی که طلحه مراتب اعتراض خود و سایر رجال اصحاب پیغمبر رو به اطلاع ابوبکر رساند، با واکنش تند و منفی او مواجه شد و ابوبکر او و دیگران رو متهم کرد که شما طمع در خلافت دارید و خلافت رو برای خودتون می‌خواستید. بعد این گونه توجیه کرد که من می‌خواهم وقتی خدای خودم رو ملاقات کردم و از من بپرسه چه کسی رو برای جانشینی تعیین کردی، بگویم بهترین اونها یعنی عمر ابن خطاب رو. و بدین ترتیب با این سماجت و سختگیری ابوبکر، عمر ابن خطاب تثبیت شد. در پی مرگ ابوبکر عمر بر او نماز خواند، او رو به خاک کرد و در مسجد آمد و برای خود بیعت گرفت و بدون مخالفتی امر حکومت او هم محقق شد. اینجا جای بحث هست که چگونه ابوبکر توانست کسی رو به جانشینی خود منصوب بکنه. اگر ما دقت به همین نقلی که صورت گرفت داشته باشیم، میبینیم که نسب عمر به خلافت در حقیقت باطل اعلام کردن منطقه سقیفه هست. چون در سقیفه منطقه آسبان این بود که پیغمبر کسی رو به جانشینی تعیین نکرده و امر خلافت و رهبری رو به دست مردم سپرده و مردم وقتی روی کسی اجماع کنند و موافق باشند او خلیفه است. اما در اینجا مردم نه تنها اجماعی ندارند، بلکه عموم سران اصحاب مخالف خلافت عمر ابن خطاب هستند، ولی خلیفه با یک رأی استبدادی و دیکتاتوری حرف خود رو به کرسی می نشاند و رأی و نظر مردم هیچ ارزشی در این ارتباط نداره. و برخی از محققان اهل تسنن آمدند این کار او رو توجیه کنند، میگویند ابوبکر روی دوراندیشی که داشت میدانست که نمیشود مردم رو بدون تعیین یک رهبر قوی و مقتدر و اهل فکر و مدیر و مدبر رها کند و برود. چون میدونست این ویژگی ها در عمر ابن خطاب هست، تدبیر و دوراندیشی اقتضا میکرد که او رو به جانشینی منصوب بکنه. حالان که اگر ما این امر رو بپذیریم که دوراندیشی و تدبیر ایجاب میکنه که رهبری پیش از مرگ خود وصیت بکند و جانشینی و ولایت بعد از خود رو مشخص کنه، با این منطق وجود مقدس پیغمبر رو زیر سوال میبرند که مدعی هستند پیغمبر کسی رو به جانشینی تعیین نکرد و انتخاب رو به عهده مردم گذاشت. و اگر پیغمبر و سیره اون حضرت اصل و ملاک و به عنوان صاحب شریعت عمل کرده، او باید مورد تقلید و پیروی قرار بگیره. اگر پیغمبر صلاح ندیدند که کسی رو تعیین بکنند و به عهده مردم گذاشتند، در حقیقت ابوبکر کار خلاف سیره پیغمبر و خلاف شرع کرده که کسی رو ولو بهترین مردم باشه به عنوان جانشین خود به مردم که اعتراض هم دارن تحمیل کرده باشه. در صورت هر طرف از بحث انتصاب عمر که گرفته بشه منطق اونها زیر سوال و محکوم هست و قابل دفاع نیست. جالب این است که عمر ابن خطاب در دوران خلافت خود به مناسبتی سخن از سقیفه و چگونگی تعیین ابوبکر به خلافت در میان آمد که به صراحت اعلام کرد و منابع سنی نوشتند که عمر اعلام کرد بیعت با ابوبکر خطایی بیش نبود که خدا ما را از شر آن حفظ کرد. هر کس به مانند چنین خطایی برگردد او را بکشید و هر کس بدون مشورت با مسلمانان با دیگری بیعت کند کاری منکر و خطا انجام داده و هر دو باید کشته شوند. که این از عجایب نشون میده که آنچه در سقیفه مطرح کردن فقط برای خارج کردن رقبای انصاری بود، وگرنه هیچ پشتوانه شرعی و منطقی و عقلی پشت اون نبوده است.